ساعت 7 صبح اینجا تهران رادیو نمایش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صبحتون بخیر دوستان عزیزم، خیلی خوشحالیم از اینکه با رادیو نمایش همراهید. دعوت میکنم بشنوید قسمت دوم مستند مرد میدان رو از رادیو نمایش به مدت 27 دقیقه.
به لطف خداوند امروز در دل همه حادثه ها و تلاش هایی که دشمن انجام داده است و انجام خواهد داد، هر اقدامی که دشمن انجام بدهد، من مطمئنم از دل اون مهمترین و بزرگترین پیروزی ها برای این انقلاب و برای جمهوری اسلامی و برای عالم اسلامی تولید خواهد شد. ولی تردید ندارم، مطمئن باشید، پیروزی از آن این ملت و عالم اسلامی و مسلمانان ناب است.
مرد میدان
توس خودت بگی کرده رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در دفاع مقدس توفیق آشنایی با حاجی قاسم سلیمانی رو نداشتم، ولی این توفیق بعد از جنگ بلافاصله برای من حاصل شد، چون ما جبهه کاریمون در دفاع مقدس کردستان و برون مرزی بود و حاج قاسم فرمانده لشکر سار الله بودن. ولی بعد از دفاع مقدس بنده چون در حوزه سازندگی قرارگاه سازندگی مسئولیت داشتم، بکنم سال 72 بود، سفری به کرمان رفتم. دوستان مشترک کرمانی ما زیاد بودن، دو روزی من کرمان بودم. یه عزیزی که اخیراً هم به من گفتن 30 سال در منزل حاج قاسم روزی حضرت زهرا سلام الله علیها رو ایشون برگزار می کردن، ناهار دعوت کرد، حاج قاسم اومدن اونجا، ما شاید 3 ساعتی با هم بودیم، خیلی صحبت شد. اون باعث شد اون ناهار و اون صحبتها یه الفتی بین ما و حاج قاسم صورت بگیره و چقدر من ربطه خوردم، چرا زودتر این آشنایی برای من حاصل نشده. از اون موقع، یعنی الان میشه تقریبا 25 یا 26 سال قبل، ارتباط ما با حاج قاسم در مسئولیت‌های مختلف که بنده داشتم ادامه داشت تا این اواخر.
اونهایی که نزدیکتر به بچه شهید هستن باید به دیگران بیشتر روحیه بدن. شما صاحب مصیبت بیشتر روحیه بدی. البته همه اینا همین هستن. ولی مصیبت نیست. مصیبت نیست.
تو 10 سال قبل بود، آخر اون دولت دهم بود. یه جلسه بود عصر که به شام منتهی شد. فرمانده کل سپاه اون موقع بودن. حاج قاسم هم اومدن. خیلی طول کشید. در اون جلسه بحث‌های برون مرزی هم مطرح شد که کمک می‌خواستن از دولت. حاج قاسم با یکی از دوستای مشترک ما که سردار بزرگواری هستن الانم دعواشون شد، خیلی بگو مگو شد، خیلی تند شد. دلیلش هم این بود که اون بند خدا در لبنان و سوریه با یه چند نفر همکاری کرده بودن برای کارهای برون مرزی. حاج قاسم نظرش این نبود، میگفت نه شما باید با اینا همکاری کنی و خیلی بالاخره بحث تندی شد. جلسه که تموم شد این برادرمون که خیلی ناراحت بود حاج قاسم در جمع همچین نظری داده، داشتیم میرفتیم بیرون چند نفری، حاج قاسم بود، بنده، ایشون و یه عزیزی دیگه، این برادرمون برگشت گفت حاج قاسم بده دستتو ببوسن، فدات بشم، شما از من ناراحت نشی، بده دستتو ببوسن. واقعا میخواست دست حاج قاسمو جلو همه ببوسه چون حاج قاسم ناراحت شده بود. حاج قاسم گفت نه نمیخواد دست منو ببوسی، ولی اینی که من میگم تو برو با اینا کار کن. ما چه جدا شدم این نکته رو برای مردم عزیز میخوام بگم. اون برادرمون اومد گفت آخه مهندس فتاح ببین، حاج قاسم میگه من برم آخه با کیا کار کنم؟ اصلا اینا آدمای خیلی درستی نیستن تو خارج کشور، اصلا به ما نمیخورن. حقیقت هم همین بود، چون منم اونا رو میشناختم، ما هم ارتباط داشتیم، منم اون موقع مسئولیتی داشتم که به این مسائل میخورد. اونقدر روح حاج قاسم بالا بود، اونقدر دلش بزرگ بود، با یه افرادی در خارج از کشور کار میکرد و اونا برای حاج قاسم کار میکردن. ما واقعا در ایران با این روحیاتی که مثلا نیروهای ارضی حزب الله دارن عمرن با اینا کار نمیکنه. ولی من همیشه گفتم سپاه سلیمانی عین سپاه سلیمان، حضرت سلیمان در قرآن هست، در آیه هست که حشر لسلیمان جنوده. وقتی سپاه سلیمان اومدن، حضرت سلیمان داشت برای اونو صحبت میکرد، خیلی ها بودن تو اون جمع، از جن و انس و پرندگان و خیلی ها. سپاه سلیمانی دامنش خیلی وسیع بود. حاج قاسم میخواست همه را سرباز سپاه خودش بکنه و موفق شد. یعنی فقط این نبود با نیروهای حزب اللهی و ارزشی و مدافعین حرم کار کنه، که البته حساب اصلیش روی اینا بود، ولی واقعا من میخوام با زرس و قاطع بگم حاج قاسم تونست خیلی ها رو در دنیا به سپاه خودش جذب کنه. مثلا شاید بعضی ها براشون کار پشتیبانی انجام میدادن، اسلحهشون رو حمل میکردن، نمیدونم ارز براشون جا به جا میکردن. این در روال عادی واقعا نمیشد با اون افراد مثلا ماها بکنیم بشه کار کرد، ولی این توفیق رو حاج قاسم پیدا کرد که بتونه لشکر و سپاهش رو، دامنش رو در دنیا هم بسیار وسیع بکنه. جبهه بندی نمی کرد. حاج قاسم واقعا فراتر از مرزهای گروه‌های سیاسی عمل کرد و عملا نشون داد. حاج قاسم فراقومی عمل کرد در ایران و در منطقه. اون مقدار که ایشون به برادران عزیز و خواهران عزیز کرد ما رسید، به ایزدیا رسید، به اهل سنت رسید، به همه مساوی هم رسید. محبت حاج قاسم برای همه اقشار در ایران و همه اقوام و همه مذاهب با آن یکسان تقسیم شد.
تابستون سال 95 توفیق شد رفتیم سوریه و زیارت بی بی. روز دومی که ما مستقر شدیم سوریه تماس گرفتن که شما باید جلسه باشید به همراه بچه ها. یکی از آقای اومدن گفتن حاجی قرار بیاد و الان دستشون دارن پانسمان میکنن، این زخم دستشون رو دارن پانسمانشون رو عوض میکنن، یه چند دقیقه معطل میشید. عذرخواهی کردن دختر بزرگم کنمان حاجی یعنی. بعد حامد خب معلومه دیگه سردار سلیمانی منظور این آقا بود. این بچه ها داشتن با هم بگو مگو میکردن. بعد تو با کوچولو تو عالم بچگی خودش گفت همون که فرمانده بابامون بود، بابا تو عکس ها هست، اینجوری داشتن با هم بچه ها بحث میکردن، صحبت میکردن که تقریبا شاید با گذشت کمتر از یه رو بیست دقیقه فرماندهیگانمون به همراه حاجی تشریف آوردن و با محبت هرچه تمامتر بچه ها رو نوازش میکرد. مخصوصا حامد جان چفت خودشون نشونده بود و مدام بازوش رو مثلا نوازش میکرد. حالا هرچند که بچه ها کوچکتر بودن سال 95 بود، ولی خب مشخص بود که یه محبت خیلی ویژه‌ای نسبت به بچه ها دارن. یک چند دقیقه اول رو با خوشوبش و حال احوال از بچه ها، فاطمه خانم با درس ها چطوری، زیارت رفتیم، مثلا با تورا جان گفت که سوغات میخوای چی ببریم، سوغات چی دوست داری، و تو با هم توالت بچه من تسبیح صورتی میخوام مثلا بگیرم. یعنی انقدر ارتباط گویی که مثلا ما سالهاست میریم و میایم و همدیگر رو دیدیم. و بچه هم الحمدلله خیلی خوب ارتباط گرفته بود. یعنی که از حامد جان پرسید انشالله میخوای چی کاری بشی، بازم ایشون تو هم آلت بچگی گفت هنوز نمیدونم ولی خب دوست دارم که مثل بابام باشم. ایشون خود جریان فاطمه رو خیلی جالب و زیبا توصیف میکردن که فاطمه یک منشأ خیلی شد، منشأ ارزشمندی شد، کوثری شد که واقعا نه تنها برای شیعیان افغانستانی که در کل جهان اسلام و الان هم هیچ کس قدر فداکاری اینها رو نمیدونه، نمیتونیم هم بفهمیم و هرچه پیش میریم هرچه بگذرد در جریان دفاع از اسلام ارزشمندی این کار هویداتر میشه، مشخصتر میشه. و همطور نام مبارکی که بر این بچه هاست، یعنی فاطمیون یک نام بسیار بزرگ و ارزشمندیه که اون ارادت باز بچه ها نسبت به خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. تبریک گفتم مجدد که شما به عنوان همسر شهید در مقام شهید، در اجر شهید به مساوات اگر نباشی، بیشتر اگر نباشی مساوات صحیح هستید. اول که ایشون تشریف آوردن گفت من دوست بابام، یعنی حتی اونجورم خودشون معرفی نمیدی من فرمانده بابام، من دوست بابام. نسبت به توبا جان مثلا با حالت خیلی جزئی تر بتونم گفت توبا جان برای آخر سرم که ایشون لحظات خداحافظ بود برای دوست بابا دعا کن، دعا کن که بیارم انشاءالله شهادت قسمت ما بشه. بعد توبا گفت که واقعا میخواییم بریم پیش بابا و ایشون سرشون رو انداختن پایین و جواب نداد به این سوالت بابا.
خیلی واقعا این حسرت و این غصه در دل من مونده. حاجی به ما گفت که من حقوق فاطمیون رو ندارم بدم اینا در سوریه، کمک کنید. یعنی کار به جایی میرسه، حاجی قاسم سلیمانی حقوق سپاهش رو نمیتونه بده. میگفت من شرمندم، من اینا رو بردم، برادران عزیز افغانی ما هستن. تازه چه حقوقی میدادیشون؟ حداقل اصلا عددی نبود اونو نتونسته بود بده و دست نیاز به سمت امثال ماها مثلا دراز میکرد. شاید چند بار من از زبان حاج قاسم شنیدم دامن الهی اونقدر باز شد، گشوده شد، همه عزت اون چه یه انسان میخواد روی زمین، خداوند متعال این عزت رو به تمام و کمال به این عبد صالح خودش، به بنده خوب خودش عطا فرمود و مصداق این مصرع حافظ شد که شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای حاج قاسم. حقیقتا شاه خوبانی تو، شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای. این چنین با همه در ساخته ای یعنی چه؟ این چنین پرده برانداخته ای یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای حاج قاسم یعنی چه؟ ما هم نفهمیدیم تو چه کردی با دلهای مردم؟ آمدی کاتش در این عالم زنی و نگشتی تا نکردی عاقبت. حاج قاسم عشق را بیخیش بردی به خدا در حرم، همه حرم ها رو تو رفتی، کربلا رو رفتی، نجف رو رفتی، مشهد رو رفتی، کاظمین رو رفتی، همه حرم ها رو تو رفتی. عشق را بیخیش بردی در حرم، عقل را بیگانه کردی عاقبت.
السلام علیکی یا سارة الله ابن سارة ابن الله، السلام علیکی و علی الارواح التي حملت بحمائك، علیکم من جمیع سلام الله ابدا ما بقی و بقی الليل و النهار. یا ابا عبد الله لقد عظمت الرزیه و جلت عظمت المصیبه، که علینا و علی جمیع اهل الاسلام جلت و عظمت مصیبت که به سماوات علی جمیع اهل سماوات.
ایام عید بود و همه مشغول و درگیر دید و بازدیدهای عید بودن و تو خوزستان اصلا خبری از عید نبود. خیلی سخت بود، روزهای سیل بود و اینکه هممون درگیر بودیم. بنا به اینکه من خبرنگار شبکه العالم بودم، باز هم با همکاری شبکه آبادان میتونستم پوشش‌های خبریم رو به شبکه العالم پوشش بدم. همه مردم خوزستان نیاز داشتن که یه دلگرم کننده وجود داشته باشه توی اون روزها. دلگرمی ما حضور حاج قاسم بود که گفته بودن، فراخوان دادن که به همه مدافعین حرم، همونطوری که شما دارید از مقدسات و حرم دفاع میکنید، خدمت به مردم خوزستان میتونه یکی از کارهای بزرگی باشه. و این اتفاق خیلی اتفاق خوشایندی بود، اینکه حضور حاج قاسم سلیمانی با هشت شبی اونجا، بچه های سپاه اونجا، خیلی به ما دلگرمی میداد. چیزی حدود یک هفته ما دنبال حاج قاسم بودیم، اصلا پیداش نمی کردیم، تا اینکه یه روزی آبادان تشریف آوردن، بعد ما دنبالش بودیم، هر جا می رفتیم می گفتن اینجا رو ترک کرده. خرمشهر رفتیم دنبالش، گفتن ترک کرده، گفتن اینجوری بهش نمیرسی، میتونی بری شادگان اونجا منتظرش بمونی که قرار هست توی یکی از این موکب ها مهمانشون باشن. گفتم مطمئنید میاد؟ گفت اون قول داده و وقتی قول میده به قولش عمل میکنه. تو راه بودیم که زنگ زدن، گفتن که حاج قاسم الان تو حسینیه پیش بچه های موکب استان فارس هستن. رفتم تو، دیدم نشسته، یه استکان چای به من تعارف کرد، ولی خب من اگر استکان چای رو میخوردم مثل این که بخواستم رسیدم، من نخوردم. گفتم که منتظر بشم سخنرانیش که تموم شد ازش درخواست بکنم که مصاحبه بده. وقتی که تموم شد سخنرانیشون، بلند شدن گفتن که دخترم دلخور نشو، ولی خب من مصاحبه نمیتونم بدم. بعد که دید ناراحتم، دو قدم که جلوتر رفتن دید من دلم شکسته، دوباره برگشت گفت از من ناراحت نشو. راهشو گرفتن و رفتن، منم که خیلی ناراحت شدم، جوری که بغض، یعنی احساس میکردم واقعا این همه سختی، این همه مشقت، این همه ساعتها بی نتیجه بود. ولی خب همینطور که من دلم شکسته بود، خدا رحمتشون کنه، ابو مهدی المهندس به من گفت دخترم بیا من مصاحبه میدم. من که شروع کردم مصاحبه گرفتم، خب شروع کردم گریه کردم، خیلی سخت بود. یعنی فکر نمی کردم که یک دختر آبادانی شکست بخوره. همجور که داشتن صحبت می کردم من گریه کردم، اون متوجه شد که من خیلی متاثر شدم. رفتم، یکی از بچه های موکب دنبالم اومد، گفت ناراحت نشد، به هدیه داد حاج قاسم. این یه انگشتری از انگشتراشونن، دوتا دیگه هم من بخشیدم یکی از دوستان و آشنایان. بعد همجور که داشتم صحبت میکردم، ماشین سردار هم اومد و ایستاد. خیلی برام جالب بود که حاج قاسم اون لحظه از ماشین پیاده شد، بهم گفت من که بهت هدیه دادم، تو چرا هنوز داری گریه میکنی؟ بهش گفتم حاجی، هیچی نمیتونستم بگم اون لحظه، واقعا هیچ حرفی نمیتونستم بزنم اون لحظه، فرد بهم گفت خب حالا نمیتونی صحبت بکنی، من چی بگم؟ فرد اینو به من بگو، من چی بگم؟ بهش گفتم هر آنچه که فکر میکنید باید در حق این مردم گفته بشه. و اون شروع کرد صحبت کردن و خیلی صحبت‌های قشنگی در حق مردم خوزستان داشتن.
که ما خیلی به مدیونیم، مدیون هستیم به مردم اینجا، و هر چی ما خدمت کنیم به مردم اینجا باز کمه. اینا سالای طولانی در دوره دفاع مقدس بار دفاع مقدس را بر دوش کشیدن، امروز هم مشکلات زیادی هم در اثر سیل دارن، هم در اثر کم لطفیایی در یه دوره‌ای که صورت گرفته. لذا وظیفه ما این است که به این مردم خدمت بکنیم، و به نظر من هر کسی که در دولت، خصوصا در دولت، به این مردم خدمت بکنه بزرگترین عبادت رو انجام داده، به دلیل اینکه این مردم همیشه دژ مستحکمی برای این کشور بودن و قابل اعتمادترین مردم ما این مردم هستن که در اینجا حضور دارن. من واقعا اصلا انسان خجالت میکشه وقتی این مردم رو میبینه. دست پای مردم رو باید ببوسه انسان، حتی ببوسیم کار مهمی نکردیم. مناطق عربی جز بهترین مناطق ما و دژ مستحکم ما هستند، همیشه بودن، با وفاترین مردم ما بودن. ما چطور میتونیم دین خودمون رو به این مردم ادا بکنیم؟ الحمدلله مردم ایران واقعا با یک حماسه ای آمدن توی این میدون برای اینکه حداقل میزان محبت خودشون رو به این مردم نشون بدن. اگه کاری هم نمیتونن بکنن یا اگر کار بزرگی نمیشه در مقابل این سیل انجام میگیره، اما میتونن ابراز محبت بکنن. خدا با انشالله شما را حفظ کنه، موفق باشین دخترم. خدا حافظ.
من سعادت این رو داشتم که به من بگه چند دو بار یا سه بار تو اون روز دخترم منو به عنوان دخترش صدا زد. واقعا مردم ایران یتیم شدن، ما یک پدر بسیار مهربون رو از دست دادیم. غیرتی که داشت باعث شد که زندگیش رو صرف امنیت مردم بکنه. حاج قاسم سلیمانی، من به عنوان یک پدر مهربان و یک جوان مرد معرفی شدم.
یه جمعی بودیم از ایران، از دولت هم فکر کنم دولت وقت اون بودم. حاج قاسم جدا از ما باید میرفت به خاطر مسائل حراستی و تازتی. من چون قبلا آقای بشار اسد رو چندین بار دیده بودم، شخصا رفته بودم ملاقات یا با بعضی از مسئولین، ما رو میشناخت. از آسانسور که طبقه دوم کاخ ایشون هست ما بیرون اومدیم، ما دیدیم آقای بشار اسد وایستاد اونجا. قبلا هم من رفته بودم با معاون اول بعضی از مسئولین نظام و کشور، آقای بشار اسد تا پای آسانسور نمی اومد چون طولانی بود مسیر، دم در اتاقش منتظر می شد. دیدم اونقدر وایستاد تا حاج قاسم اومد. ما فهمیدیم به احترام حاج قاسمه، نه برای ماها. بعد چه خداحافظی کردیم، خواستیم بریم، تا پای آسانسور اومد. تا حاج قاسم نرفت آقای بشار اسد برنگشت. یه جای زیبایی هم بود در دمشق، گفتم نهار بریم اونجا. ما با جدا رفتیم، فکر کردیم حاج قاسم نمیاد. رفتیم اونجا، دیدیم غیر از آقای بشار اسد همه هستن، نخست وزیر ایشون، خیلی از وزرای ایشون، همه منتظر شدن، دست به قضا نزدن. گفتن حاج قاسم میاد. حاج قاسم اومد، بعد شروع کردن. یعنی وزن حاج قاسم فراتر از مسئولیت‌های مرسوم واقعا دولتی و جاری بود. در عراق هم ما دوست مشترکمون آقای جلال طالبانی، خب رئیس جمهور بود، خیلی به ما محبت داشت، خیلی هم حاج قاسم رو خیلی دوست داشت. دیگه روزگار اینجوری شد، ما وزیر شدیم، آقای جلال طالبانی شد رئیس جمهور، من رفتم ایشونو ببینم، دو نفر داشتیم صحبت میگم، خیلی هم با ما رفیق بود، شوخی میکرد، چون زمان جنگ من منزل آقای طالبانی مدت ها بودم، خیلی تو منزل ایشون در عراق که چریک بودن ایشون، بالاخره مبارزه میکردن. به من برگشت گفت که کاک فتا، همینجا که شما نشستی، چند وقت پیش حاج قاسم اینجا بود، اشاره کرد همینجا تو نشستی، داشتیم صحبت میکردیم، منشی من اومد تو گوش من یه چیزی گفت. حاج قاسم گفت چیه؟ مام جلال. اونم به مثل ما به ایشون گفت مام جلال. مام جلال چیه؟ یه بهش گفتم ایشون داره میگه که رئیس جمهور آمریکا پشت خطه، من صحبت کنم. بیا حاج قاسم گفت صحبت کن. آقای اوباما بود اون موقع رئیس جمهور آمریکا. میگه بس کردن. حاج قاسم گفت اگه چیزه من برم بیرون. گفتم نه تو بشین. میگه گوشی رو برداشتم سلام علیک کردیم با رئیس جمهور آمریکا. به شوخی بهش گفتم که میدونی کی روبروی منه؟ نه. گفتم حاج قاسم سلیمانی. میگه پشت تلفن اوباما گفت جنرال سلیمانی؟ گفتم آره. ایشون تعبیرش این بود دیگه، مرحوم آقای طالبانیه، میگه من احساس کردم از لحن صدای اوباما به احترام حاج قاسم ایشون وایستاده، به هیبت حاج قاسم وایستاده.
لما حصلت قضية داعش في العراق وبدأت داعش تسيطر على مجموعة من المحافظات العراقية وبدأ أن الوضع صعب جدا في العراق.
واقعا من عقیدم اینه، حاج قاسم میخواست بره، نه اینکه میخواست ملت رو و نظام رو و منطقه رو از خودش محروم کنه، میخواست یه مأموریتی انجام بده. حاج قاسم خیلی با انتخاب، با محاسبه رفت، خیلی با دقت به هدف زد، به وسط خال زد حاج قاسم. یعنی این نحوه رفتن، این انتخاب، این مدیریت به دست مستقیم دستور رئیس جمهور پلید آمریکا، سلاح مستقیم آمریکایی، اونم به این نه، این انتخاب حاج قاسم بود. و اینم کمتر پیش میاد، معمولا با حادثه، با اتفاق یه دفعه. نه، حاج قاسم میدونست، دقیق میدونست، و حاج قاسم میدونست که شهادتش بیشتر اثر خواهد گذاشت. فتنه هایی که در عراق بود با شهادت حاج قاسم به فرصت تبدیل شد.
تو مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن، تشنه زارم به خون خیشتن. گر بریزد خون من آن دوش رو پای کوبان جان برفشانم، جونم در سر میدان خود رستم، در خون خود مردان کنم، چون جند از دست خود دستی زنم، چون رهند از نفس خود رقصی کنم. میرسد آواز عشق، میرسد آواز عشق از چپ و راست، منطق و تیر سلیمانی کجا من چه با خیر سلیمانی کجا کجا مطربان شان از درون دف میزنم، بهرا در شورشان کف میزنم، تا نبینی لیک بهر گوششان، بک ما
رخت جولان بر سر میدان کنند، رخت اندر خون خود مردان کنند، چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی